أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. دیروز کلامی رو از مرحوم شهید ثانی به حسب حکایت مرحوم شیخ در مقام به عنوان تنبیه هفتم در معاطات تقریر کردیم و محصل اون کلام این بود که آیا معاطات بیعی است که اندلزوم، آیا اندلزوم به مثل تلف معاطات بیعی است که محقق میشه، منتها محقق میشه اندل تلف نه اندل تعاطی، یا این که معامله و معاوضه مستقلیه که اندل تلف محقق میشه؟ محط کلام شهید ثانی این بود که دو احتمال وجهان که معاطات اندلزوم بیعون یا معاطات اندلزوم به تلف معاوضتون مستقله. شهید ثانی برش مترتب کرد اینکه خب آثار بیع برش بار میشه یا نمیشه. اگر بگیم بیعون آثار بیع بار میشه، اگر گفتیم معاوضتون مستقله آثار بیع بار نمیشه. بر این اساس متعرض خیارات شد، فرمود خیار حیوان که از آثار بیع مترتب باید بشه، مترتب بشه آیا سه روز از حینه عقد به حساب میارن یا از حین تلف به حساب میارن و از حین لزوم؟ فی المسئلت وجهان بر همش هم اشکال کرد و لذا در نهایت فرمود الاقوى عدم و ثبوت خیار الحیوان. و اما خیار الغبن ول عیب فرمود ثابتون علی کل تقدیر، چه بی چه معاوضه مستقله. و اما خیار مجلس فهو غیر ثابتون علی کل تقدیر. این تفصیلی بود که در کلام شهید ثانی ذکر شد. مرحوم شیخ در مبدأ تعرض به کلام این بزرگوار فرمود اینی که مرحوم شهید ثانی داره تصویر میکنه که بیعون او معاوضه مستقله، این مبنیون علی القول بالاباحه و الا علی القول به افادت المعاطات للملک المتزلزل شکی نیست در این که معاطات بیعون غایته انه بیعون جائز یلزم به ملزمات معاطات. پس اینی که مرحوم شهید ثانی فرموده بیعون او معاوضت مستقله، این مبنی بر فرض معاطاتی است که یفید الاباحه تفید الاباحه کما هو المشهور. خب فرمود خب حالا که اینجوره که مبنیان علی قول بالاباحه، دیگه کلام اینه که یا میگید که معاوضتون مستقله یا میگید بیع. اگر بیع بود دیگه بازی در نیارید بگید که خیار مجلس مترتب نیست. اشکال شیخ در حقیقت به شهید ثانی دیگه این گونه نیست که بپذیرید بیعه و دیگه خیار مجلس مترتب نیست. درسته شما گفتید خیار عیب و خیار غبن ثابتون علی کل تقدیر، چون خیار غبن و عیب منوط به بیع نیست، بلکه در مطلق معاوضات ثابت میشه. خب اما خیار مجلس رو چرا نفی کردید؟ نفی کرد مرحوم شهید ثانی فرمود و اما خیار المجلس فلا یترتب علی کل تقدیر. ما توجیه کردیم کلام شهید ثانی رو، چرا لا یترتب خیار المجلس؟ چون خیار مجلس در دلیلش مفروض اینه که لولا خیار المجلس کان البیع لازمن، به قرینه قوله علیه السلام البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع. پس خیار مجلس فی بیع لولا خیار المجلس یلزم بالتفرق و در معاطات لا یلزم بالتفرق. حالا که لا یلزم بالتفرق فلا خیاره، خیار مجلس ثابت نمیشه. ما اینجوری بیان کردیم کلام شهید ثانی رو. شیخ انصاری میگه نه آقا جون، خیار مجلس مال بیعیه که لولا این خیار مجلس ذاک البیع مبنی علی اللزوم. معاطاتم لولا خیار المجلس مبنی علی اللزوم فیثبت فیه خیار المجلس. چرا؟ چون معاطات بله لا یلزم لا تلزم، اما معاطاتی که لا تلزم گفتیم جواز درش به معنای خیار نیست و لذا در بیعی که مقتضای اطلاقات ادله آثار بیع، شیخ داره شیخ انصاری میفرماد مقتضای اطلاق ادله آثار البیع ترتب اون آثار است بر مطلق البیع الا البیع الذي يكون مبنيا على عدم اللزوم، و اما اگر بیع مبنی على اللزوم بود يثبت فيه خيار المجلس ولذا ولو كان فيه خيار آخر. من میخواستم میگم در معاطات نه، در معاطات نه، یعنی اگر شما فرض بکنید در یک بیعی غبنه در مبیع عیبه یثبت فیه خیار المجلس. چرا؟ برای اینکه خیار مجلس ثابتون فی کل بیع مبنی علی اللزوم و البیع مشتمل علی خیار العیب و الغبن مبنی علی اللزوم، مبنی علی اللزوم اما مع اشتماله علی الخیار. بیع معیب مبنی علی اللزوم اما در این حال مبنی علی اللزوم با حفظ شرایط و من الشرایط که مغبون نباشه معیوب نباشه جنس، ولذا بیعی که مبنی علی اللزوم منافات نداره که درش خیار ثابت بشه به بعض الاسباب. خیار مجلس ثابتون فی کل بیع مبنی علی اللزوم، نه اینکه مبنی علی عدم ثبوت الخیار فی، مبنی علی اللزوم. پس منافات نداره که این بیعی که مبنی علی اللزوم یک خیاری درش ثابته. فیثبت فی فرض خیار مجلس چند خیار؟ خیار مجلس، خیار عیب، خیار غبن، اشکال نداره چند خیار ثابت بشه. شیخ اینو میخواد بگه مقتوای ترتب آثار بیع علی اطلاق اینه که هر بیعی موضوع اون آثاره، مگر دلیل دال بر اثر دال بر ترتب اثر بر خصوص بیعی باشه که مبنی علی اللزوم، و که ان المعاطات لیست مبدیتن على اللزوم. المعاطات بله درش خیار ثابت نیست، اما حالا که خیار ثابت نیست نگید که پس بنابراین آدم مبدیون على اللزوم، چون اونی که در مورد معاطات ثابته خیار به معنای مصطلحش نیست، جواز به معنای عدم لزومه، نه جواز به معنی الخیاره. مثل هبه، ولذا معاطات، من دیروز بعد این قسمت رو معنا کردم، معاطات اصلا لیس مبنیتن علی اللزوم. بله در معاطات خیاری نیست، اما حالا که خیاری نیست جواز به معنای خیار نیست، بلکه بنای عقد و لزوم نیست، مثل هبه است که لیس مبنیان علی اللزوم. و لذا حرف مرحوم شیخ اینه که اطلاق ادله اقتضا میکنه که خیار مجلس که انهو در معاطات نباید ثابت باشه، اگر معنای دلیل خیار مجلس اینه که خیار مجلس ثابتون فی کل بیعن مبنیان علی اللزوم، معاطات لیس مبنیان علی اللزوم. اونی که شیخ بخواد بفرماد میگه ضابطه این میشه دیگه، پس ضابطه اینه که هر اثری که گفتیم در دلیل آمده بر بیع مترتبه باید بر معاطات مترتب باشه، مگر اون آثاری که یا اثری که در دلیلش فرض شده که یثبتو فی البیع المبنی علی اللزوم و که انهو خیارات ثابت میشن در مورد بیعی که مبنی علی اللزوم، و معاطات لیس مبنی علی اللزوم، پس هیچ خیاری درش نباید ثابت باشه. لغو جعل خیار، تفصیلی که شهید ثانی فرمود خیار غبن و عیب ثابته، خیار حیوان الاغوا عدم الثبوت، خیار مجلس لا یثبت بتاتن. شیخ میگه اینجوری ما نداریم، اونی که هست آثار مترتبه در ادله بر عنوان بی، اگر در دلیلش اطلاقه که بی منشأ ترتب اون اثره، خب معاطاتم بی اون غایته انه بیع عند اللزوم لا عند المعاطات والتعاطی والانشاء. انا اصول امور در ثابت بشه، اون آثار مثلا حرمت ربا، این اثر بیعه نه اثر بیعه مبنی علی اللزوم، خب حالا معاطات هم بیع، حرمت ربا درش مفروضه. و اما اون آثاری که مترتبه بر بیع مبنیان علی اللزومه نه مطلق البیع، اون آثار بر معاطات مترتب نمیشه، چون معاطات لیست مبنیتن علی اللزوم. این بیان کلام شیخ انصاری قدس سره در تعریض و تعرض به کلام شهید ثانی در مسالک به حسب که ایشون حکایت کرد، ولذا بیان شیخ رو امروز متفاوت از بیانی که دیروز تقدیر کردیم. نمیدونم توجه شد یا نشد، محل اشکال چیز دیگه ای از آب در آمد، هیچ چه کس خیارات، چون خیار در بیعیست که مبنیان علی اللزومه و معاطات اصلا مبنیان علی اللزوم نیست، بلکه مثل هبه مبنیان علی الجوازه، نه اینکه خیار مال اون بیعی است که لازمون لولا هذا الخيار، تا بیاید تفصیل بدید بین خیار مجلس و خیار حیوان، که انه شهید اول شهید ثانی، گفت خیار حیوان ثابته فی وجهن، اما خیار مجلس منتفع علی کل تقدیر. چرا؟ چون خیار مجلس درش آمده ادفترقا و جبل بی، پس بنابراین در مثل معاتات که ادفترقا لایجه، پس بنابراین خیار مجلس نباید ثابت باشه، اما خیار حیوان چرا؟ بناهن علا کون المعاتات بیعه. مرحوم شیخ میفهمد نه آقا جون، فرقی بین خیاری و خیاری نیست. نمیاد دیگه، اگر گفتیم مفید ملک متزلزله، اصلا کلام اینه که خود شیخ میگه دیگه تصویر نداره شما بگید که مفید ملک متزلزله، چون مرحوم شهید فرمود بنا حیث و ملزم محقق شد، وقت اونجایی که ملزم محقق شد دیگه معنا نداره اون وقت تردید بکنید به این که حالا که معاتاتی که مفید ملک متزلزل بود لازمم شد، آیا آثار بی برش مترتب میشه یا نمیشه؟ شیخ انصاری؟ بله مگه ها، که ایشون که گفت بلکه لازم، نه طبق نظر معروفی که کرکی تقدیر کرد که فرمود معاتات مفید ملک متزلزله و منظور از اباحه ملک متزلزله، ولیکن لازم میشه به ملزماتی. وقت شهید ثانی آمد فرمود اگر اون ملزمات محقق شد، حالا چیه؟ معاوضتون مستقله یا بیعون؟ کسی معنا نداره. این که شهید ثانی میفرماد آیا معاوضه مستقله یا بیعه، این مبنی علی القول به افادت المعاتات للاباحه هست، و الا اگر معاتات مفید ملک باشه، شیخ انصاری فرمود لا اشکال انه بیعون جائز. سایر آثار ملاک اینه که دیگه اگر اون آثار اثر بیع مبنی علی اللزوم بار نمیشه، اگر اثر مطلق بیع بار میشه. نه فرمود آثار بیع، شهید فرمود اگر معاوضه مستقله است اثر بار نمیشه، اگر بیع اون آثار باید بار بشه، اون آثار باید بار بشه به تفصیل آمد. شیخ میفرماد اصلا باید نقطه تمرکز رو یه چیز دیگه قرار بدید، نقطه تمرکز رو این باید قرار بدید که آیا اون آثار آثار مطلق البیعه یا آثار بیعه مبنی علی اللزومه. اگر آثار مطلق البیع بود بار میشه بر معاتات مثل بار شدنش بر غیر معاتات، ولی اگر اون اثری که در دلیل فرض کردید اثر بیع مبنی علی اللزومه، نباید بر معاتات بار بشه، و نتیجتا این تفصیلی که شما گفتید در خیارات بیجا. لا یثبت لیش به اعتبار ان المعاتات جائزه لا محل لها، دیگه خیار بردار نیست دیگه. مثل که بگید فل هبته یشترط الخیار، هبه جائز من اصلها، لا معنی للخیار فی ما هو جائز من اصله.
خب فرض اینه که الان یکی از ملزمات رخ داده، اینجا دیگه معنا داره خیار ثابت باشه، قبل از این رخ دادن بعد معنا نداشت، معاتات من اصله جائز بود.
خب معناش اینه که خب از این به بعد تا حالا که جایز بود جایز بود، شما اون وقتی هم که میگید لازمه، که میگید لازمه دیگه، اگر لازمه یعنی گفتید اگر تلفی اتفاق افتاد دیگه، حیثی که معنا نمی کنید، میگید در معاتات اگر یکی از اطراف معاوضه تلف شد دیگه معاتات لازمه. خب اگر لازمه دیگه معناش اینه که هیچ خیاری هم دیگه معنا نداره دیگه، میگید لازمه. اون وقتی که جایز بود خیار معنا نداشت، اون وقتی که خیار معنا داره میگید لازمه. بله دیگه، یعنی اگر فرض، بله از این به بعد، از این به بعدش معقوله، اما فرض اینه که این خیار از اون به بعد که نمیخواد ثابت بشه، این خیار میخواد در به عنوان منشأ در بی ثابت بشه، که انه و شیخ میخواد دیگه این خیار باید مثلا از اول باید باشه، اعمالش متأخر باشه، اما این خیار باید ثابت باشه. فرض این خیار در حالی که معاطات منعقد شده جایزه، معنا نداره ثبوت این خیار. آخه ثابت باشه باید در اون حالی که ثابته باید معقول باشه، در حالی که معاطات جایزه الان خیار هست. خب یه معاطاتی که جایزه خیار درش الان معنا نداره، خیار میگید از اون به بعد تولید میشه.
خب
اون برای این که، اون برای اینه که در بیع مبنی علی اللزوم فرض اینه و لزوم منافات نداره که ده مبنی علی اللزوم که ده خیار ثابت باشه، چون هر خیار از حیفی است. اما اینجا در حالی که معاطات جایزه، در حالی که جایزه اصلا خیار معقول نیست از هیچ حیفی، چون جواز دیگه معنا نداره. بس که بگید هبه، هبه ای که جایزه خیار درش ثابته،
خیار معقول باشه به جهت اینکه در آینده اگر از ملزمات رخ داد من هم
جعلش اون وقت بعد از اون معقوله، نه اینکه از اول مجعول باشه. در ظرفی که جایزه خیار ثابته، یعنی همین الان معنا نداره خیار. بله خیار به خلاف خیار مجلس و خیار ای دوتاش ثابت باشه اشکال نداره. اثرش اینه که اگر اسقاط کرد احد و هما رو، طرف خیار مجلس رو اسقاط کرد، بعد معلوم شد مقبونم هست، خب میگه میان فسق، بهش نمیگم تو که خیار رو اسقاط کردی، من اون خیار رو اسقاط کردم، خیار قبل رو که اسقاط نکردم، خیار ای بو که اسقاط نکردم.
پس میشه الان تازه بشه بی، الان چه اشکال داره خیار ثابت
کنن؟ خب کلام اینه که فرض اینه از الان میشه بی، یعنی تنفیزش از الانه، و الا اون خیارش که مقیده به الان نیست.
اگه خیار مال بیه، این تا قبل از این بی نبود.
خب بی نبود یعنی نافذ نبود، ولذا شیخ الان وارد میشه بعد از این، بعد از این شیخ وارد میشه میگه آقا علل قول به این که معاطات مفید اباحه است للملک، شما این معاطات رو در حقیقت خیال نکنید که این بیع نیست، بیع عرفیون قبل از لزوم و قبل از این که معاطات با تلف احد و زین همراه بشه. المعاطات بیع، یعنی اون شعب البیع من حین المعاطات، فهو بیع، فهی بیع عرفیون، لكن امضاء الشارع و تصحیح الشارع لها بعد التلف، بعد از اون ملزمی که فرض شد. اینجا بود که دیروز کلام شیخ ما نقل کردیم و گفتیم لنا فیه کلامون، حالا میخوام عرض بکنم. ما برای تقریب این کلام شیخ دیروز گفتیم، الان هم تکرار میکنیم، که نظیر بیوعی که نفوذش مبنی بر قبض یا تقابض، قبل از قبض ملکیتی نیست، ملکیت کی حاصل میشه؟ بعد القبض او بعد التقابض. خب اما این معناش این نیست که بیعیت بعدن حادث میشه، بیعیت عرفیش من حین الانشائه، بیع سلام، بیع صرف، قبل از قبض و تقابض بیعون، لکنه بیعون عرفیون لیس مصححن و نافذن. کی حکم به تنفیذ شده؟ شارع از حین قبض و تقابض. یعنی شارع بیعیت احداث نمی کنه در وقت قبض و تقابض، امضا می کنه همون بیع عرفی رو، منتها نه من مبدأ حدوث البیع، من زمان حدوث القبض. ما نحنفی هم از این قبیل شیخ می فرماد، ما نحنفی که معاطات با تلف که انه تنفیذ میشه، زمانی که تلف احد عوضین محقق شد، معاطات از این زمان تصحیح میشه، تنفیذ میشه، آثار بی از الان به بعد برش بار میشه. بیعون عرفن، معاطات بیعون عرفن، یعنی المعاطات اون شعبه ها تملیک العین بالعوض بالفعل، کما ان البیع بالصیغه ينشأ فيها فيه التمليك بالقول، في المعاطات ينشأ التمليك بماذا؟ بالفعل والمعاطات. هذا كان كلامنا وإلا كلام المشهور حسب فهم الشيخ قدس سره أن محل البحث هو المعاطات التي قصد بها التمليك، لكن لا يقع التملك بل تقع الإباحة، الإباحة الشرعية، ويكون حينئذ اللزوم عند التلف. این کلام مرحوم شیخ مشهور حسب نسبت شیخ مشهور این بود دیگه. و اما ما قاله فی الجواهر و گفتیم حرف درستیه، او حالا بحث دیگری بود. فعلا اینجا کلام اینه که معاطاتی که فرض قصده به الملکیه، خب این بیعون، بیعون عرفیون و لیس بیعا نافذا شرعا الا بالتلف و حین اللزوم بالملزمات. شیخ اینجوری می فرماد که در حقیقت تنفیز از اون به بعده، نه از حین فعل و انشاء و تعاطی خارجی. خب ما اینجوری کلام شیخ رو تقریب هم کردیم دیگه، شیخ هم بهتر از این دیگه نمیتونست تقریب بکنه به قیاس به مسئله قبض در اون مواردی که صحت معامله منوط به قبضه. ولیکن عرض ما به مرحوم شیخ انصاری اینه که معاطات بیون عرفیون درست، اما صححها شارع حین التلف به چه دلیل؟ آیا مگر در ادله آمده بود که احل الله البیع المعاطاتی؟ این که نبود. مرحوم شیخ انصاری بیع معاطاتی رو که گفت به تلف لازم میشه، نه از باب علل قاعده، به خاطر اجماع بود دیگه، چون اباحه رو اباحه تعبدی و حکمی و شرعی اینا فرض کرده بودن، منتها گفتن حین التلف لازم میشه. به چه معنا لازم میشه؟ چون موضوع جواز استرداد که عبارت است از عوضین منتفیه. خب میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که بی معاطاتی عند تلفم شارع لم یصحح، خب تنفیذ نکرده، چون تنفیذش به معنای تنفیذ تملیک و تملکه، شارع تملیکی رو در مقام تنفیذ نکرده. فوقش اینه که شما نمیتونید مالی که در دست طرف مقابل هست پس بگیرید. چرا؟ چون موضوع جواز استرداد ما نحنفی به نحو خیار و فسخ نیست، موضوع جواز و استرداد تراد العینینه، تراد العوضینه، هر کجا تراد ممکن نیست هیچ. چرا ما بگیم منحی؟ به چه دلیل؟ من حین التلف یکون بیعن، چون که من حین التلف یکون بیعن، اگر منظور اینه که به تلف یکون بیعن، خب بیع عبارت رو عن تملک شیء فی بیضاء شیء، خب با تلف مالک چی میشه؟ اگر بگید آن ما قبل از تلف مالک میشه، خب دلیلی ندارید بر این. به چه دلیل قبل از تلف آن ما مالک میشه؟ ولذا اگر گفتیم معاطات تفید و اباحت التصرف، خب شما اثبات نفوذ و صحتش رو قیاساً بر نفوذ بیع در موارد اشتراط قبض، این قیاس مع الفرق، در مورد اشتراط قبض شارع میگه بیع قبل القبض تنفیذ نکردم، اما حین القبض تنفیذ کردم. تنفیذ کردم یعنی تملیک و تملک منشأ رو من ذاک الان قبوله. شما یه تن گندم از آقا خریدید، 1,000,000 تومان پول به بابا دادید، هنوز قبض و تسلیمی شکل نگرفته، بیع تنفیذ نشده. کی بیع تنفیذ میشه؟ اون وقتی که تسلیم ثمن شد، اون وقت شارع تنفیذ میکنه. تنفیذ میکنه یعنی چی؟ همون مضمون بیعی رو که شما انشا کردید، شارع میگه احل الله العقود یا احل الله البیع نافذون تجارتون عن تراض، همونی که شما انشا کردید. منتها شما انشاء تملیک کرده بودید من حین العقد، شارع تنفیذ بکنه انشاء شما رو من حین القبض، نداره معنا داره. اما در معاطات تا تلف نشده میگید بیع نیست. بیع عرفی هست اما شرعا تنفیذ نشده، فقط اباحت و تصرف هست. خب حالا که تلف شد، حالا که تلف شد بعد از تلف صحح شارع، یعنی شارع اون تملیک رو بعد از تلف انشاء شما رو تنفیذ کرد. چه معنا داره؟ از اون وقت وقتی چیزی که تلف شده شما مالکید؟ اصلا اینی که با موجب له، برای این که اونی که این انشاء تملیک کرده بود مبیع رو، خب مبیع رو قبل از تلف که شارع امضا نکرده، بیعی رو امضا نکرده، بعد از تلف از این به بعد میگه من ملکیت رو بر اون فرض کردم، من ملکیت تالف رو انشاء نکردم، من ملکیت شیء موجود رو انشاء کردم. تالف بله مضمونون به عوضه، خب اون که حکم شرع اغلائین و تعبدین که اتالف مضمونون از بابی که من اتلف مال الغیر، مضمون بودن اون مال به دلیل صحت بیع نیست. ولذا اینی که شیخ قدس سره فرموده بیع در معاطات بیع عرفیون، لکن این بیع عرفی تنفیذش عند الملزمات حینما یتحقق اللزوم به تلفه ينفذ الشارع البيع. بله اونی که شما تعبدید دیگه، متعبدید به این قضیه، فرض اجماع دارید بر این که آقا بعد از آنی که بیع انشاء شده، معاطات انشاء شده، یه اباحه تعبدی دارید. بسیار مادامی که طرفین وجود داره تراد جایزه، چون اباحه بود و اباحه منافات با تراد نداره، اباحه مادامی که تراد شکل نگرفته. خب اما بعد از آنی که تراد ممکن نشد، یه تراد ممکن نیست، اما تراد ممکن نیست، بیع نافذ من الان قیاساً بر بیع مشروطه به قبض، بینهما فرق بود. خب اونا رو اجازه دادن. شما شیخ گفتی قبلا اگر همچین چیزی ثابت بشه تصرفات موقوف بر ملک باید ملتزم بشید ملک آنم ما قبل از اون تصرف، یعنی اون اجماع دلیل میشه بر این که قبل از تصرف آنم ما، اما قبل از تلف هم آنم ما، چون تلف موقوف نیست که بر ملک طرف. تصرف مثل بیع مال موقوف بر ملکه، اما تلفم باید مبنیاً علی الملک باشه. پس دیگه شما چیزی باقی نذاشتید بر تصرفات غیر موقوف علی الملک. بله بله، اینم نسبت به این بخش از کلام شیخ انصاری قدس سر رو. امر ثامن که دیروز عرض کردم امر مهمیه در مقام، کجا گذاشتم این علم منفصل رو، امر ثامن اینه موضوع و عنوانش که معاطات فیه خلاف یفید الاباحه او یفید الملک المتزلزل. آیا این حکم که المعاطات تفید الاباحه او الملک، این اثر ملک و اینها مترتب علی المعاطات بعنوان المعاطات، یا این که نه مترتب بر اعم از معاطات و هر عقدی که فاقد شرایط اون لزومیه که قائلند، و لذا اونجایی که بی با صیغه فاقد شرایط مثل عربیت ماوویت و امثال اینا واقع بشه، هذه ایضا به حکم المعاطات. بیع منشأ بغیر تعاطی، بیع منشأ با صیغه اما صیغه فاقد شرایط، آیا حکم این معامله حکم معاطاته؟ فیترتب علی البیع بالصیغه الفاقده للشرایط اثر المعاطات من اباحه التصرف علی القول بالاباحه في المعاطات، یا این که نه اباحه مترتبه بر معاطاته نه بر بیع فاقد شروط لزوم و صحت، مثل عقد فارسی اثر معاطات برش وارد میشه، بل علی القول به اشتراط البیع بالعربیه البیع بالفارسیه بیع فاسد و لا یترتب علیه اثر المعاطات. اثر معاطات چی بود؟ یک اباحه التصرف، دو اللزوم به تلف. اینا مترتب نمیشه، اینا مال جاییست که انشاء تملیک و تملک به تعاطی، اما اگر تملیک و تملک به تعاطی انشاء نشد علل اطلاق، حالا اطلاقم بر تو معنا میکنم، علل اطلاق اثر معاطات برش بار نمیشه، او میشه او فیه تفصیلون. تفصیل قول متوسطیه که در کلام شیخ آمده اینجا. قول اول یترتب اثر المعاطات مطلقا، قول سوم یا وجه سوم لا یترتب اثر المعاطات مطلقا. وجه متوسط اینه که اگر بعد از انشاء به صیغه فاقد شرایط تعاطی شکل گرفت، بعد از اون صیغه یترتب الاثر، نگرفت لا یترتب الاثر. اینجا یک کلمه بگم تفصیلش فردا. تو این مکاتبای کنگره اینا ویراستاری که کردن، اینجا کلام شیخو خوب چه بگم ادب کنم، خوب نفهمیدن. آمدن وجوه ثلاثه رو که در کلام شیخ ذکر کردن یه علامت سوال گذاشتم، رفتن سر سطر که انه شیخ میخواد متعرض بشه، حالا در حالی که یه پاراگراف بعد تکمیل وجه سومه. شیخ فرمود در معاطات منشأ بالصیغه فاقد شرائط، هل یترتب اثر المعاطات مطلقا او یترتب اذا کان تعقبه التعاطی او لا یترتب مطلقا. لا یترتب مطلقا یعنی و ان ترتب علیه القبض و التعاطی لا یترتب. چرا؟ چون اون اثری که مال معاطاته، مال اون معاطاتی است که اون شعب حد تملیک و تملک، اما اون جایی که تعاطی بعد از صیغه شکل بگیره مبنیاً از باب این که صیغه بی باش انشاء شده، حالا که بی باش انشاء شده وفاءً بالبی تعاطی داره شکل میگیره، این که معاطات نیست. معاطاتی موضوع اباحه است علی القول بها که اون شعب تعاطی البیع، اما اگر بیع به صیغه انشاء شد و معاطات مبنی بر وفای به اون بیع بود، این که دیگه در کلمات نیامده. یک پاراگراف کامل تکمیل وجه سومه، علامت سوال رو باید اون آخر بگذارن. نمیدونم تورستم در این عجاله. این نعم جزء وجه سومه، این نعم شروع در تحقیق مسئله نیست. فرمود و این قلنا، عبارت شیخ اینه، و این قلنا به مقالت المشهور من اعتبار امور زائد علی اللفظ، ما در در بیع صرف لفظ کافی نیست، بیع به صیغه المشروطه به شروط خاصه لازمه. خب نتیجتا حالا بیع بلا تلک الشرائط کل بیع بالفارسیه، فهل یرجع ذالک الانشاء القولی الى حکم المعاطات مطلقا وجه اول، او به شرط تحقق قبض العین معه وجه دوم، او لا يتحقق به مطلقا و ان تحقق القبض. نعم اذا حصل انشاء آخر بالقبض. توضیح وجه سومه. ولذا اونایی که میگن مکاسب طرف باید ملا باشه، اینا ملا بودن اما اینجا دیگه ملایشون نکشیده، ولذا این ویراستاری مبنی بر خلاصه غفلت از مراد شیخه. مراجعه کنید تا انشاءالله کلام شیخ قدس سره تکمیل کنیم، بحث مهمی هم هست. والحمدلله رب العالمین.